ساعت 15 سه بعد از ظهر به وقت ایران است. با رادیو فردا همراه هستید. نخست وزیر عراق میگوید کشورش میخواهد از تنش میان ایران و آمریکا دور بماند. دادستانی کرمانشاه برای 43 نفر از بازداشت شدگان دیماه کیفرخواست صادر کرد. و عربستان و امارات برای کمک به جنگ زدگان یمن 930 میلیون دلار در اختیار سازمان ملل قرار دادند. سلام، خوش آمدید به این بخش خبری رادیو فردا در روز چهارشنبه 8 فروردین 1397. من بابک غفوری آذر هستم. حیدر العبادی نخست وزیر عراق میگوید کشورش میخواهد از تنش میان ایران و آمریکا دور بماند. وی تاکید کرده که بغداد در صدد است روابطش با تهران و واشنگتن را در حالت توازن حفظ کند و این سیاست به نفع منافع عراق است. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای عبادی که در یک کنفرانس انرژی در بغداد سخنرانی می‌کرد، اظهار امیدواری کرد توافق هسته‌ای با ایران از طرف آمریکا لغو نشود. تهران از گروه‌های شبه نظامی شیعه و برخی از احزاب سیاسی عراق حمایت می‌کند. واشنگتن هم در کنار حفظ چند هزار تن از نیروهای نظامیش در عراق، خواستار مهار نیروهای شبه نظامی مورد حمایت ایران است. چندی پیش نخست وزیر عراق فرمان پیوستن شبه نظامیان هشت الشعبی به نیروهای امنیتی آن کشور را صادر کرد. هشت الشعبی یا نیروهای بسیج مردمی ائتلافی است از گروه‌های مختلف عمدتاً شیعه که مورد حمایت ایران هستند. آمریکا، فرانسه، شماری از کشورهای منطقه و مقتدی صدر، یکی از رهبران شیعه عراقی، بارها خواستار برچیده شدن هشت الشعبی شدند. دادستان عمومی استان کرمانشاه برای 43 نفر از بازداشت شدگان تظاهرات اعتراضی دیماه کیفرخواست صادر کرد. محمد حسین صادقی، دادستان کرمانشاه، گفته از پرونده این افراد برای رسیدگی به دادگاه ارسال شده است. آقای صادقی بدون اشاره به میانگین سنی افراد بازداشت شده، فضای مجازی را تأثیرگذار بر رفتاری که او هیجانی و احساسی خوانده توصیف کرده است. در دو هفته‌ای که تظاهرات خیابانی ادامه داشت، محبوب‌ترین شبکه‌های اجتماعی مجازی مانند تلگرام و اینستاگرام از طرف نهادهای حکومتی فیلتر شدند. در تظاهرات اعتراضی دی ماه گذشته که به حدود 100 شهر ایران کشیده شد، بیش از 3700 نفر بازداشت و 25 نفر هم کشته شدند. تاکنون تعداد دقیق کسانی که هنوز در بازداشت هستند و پرونده قضایی برای آنها تشکیل شده از طرف مقام‌های مسئول اعلام نشده است. عربستان سعودی و امارات متحده عربی برای کمک به جنگ زدگان یمن 930 میلیون دلار در اختیار سازمان ملل قرار دادند. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، در دیدار با محمد بن سلمان ولیعهد و عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان تأکید کرد که پایان دادن به بحران انسانی در یمن به گفته او به راه حل سیاسی نیاز دارد. عادل الجبیر نیز گفت دو طرف درباره عدم مداخله کشورهای دیگر در امور یمن به ویژه ایران گفتگو کردند. عربستان و آمریکا و چند کشور عرب منطقه ایران را به کمک نظامی و مالی به حوثی‌های یمن متهم می‌کنند. ریاض می‌گوید جمهوری اسلامی موشک‌های بالستیکی را که به سمت عربستان پرتاب می‌شود در اختیار حوثی‌ها قرار داده است. ایران همواره این اتهامات را رد کرده است. پیرامون همین تحولات در یمن و اختلافات میان ایران و عربستان، در این کشور به دنبال حمله موشکی حوثی‌های یمن به خاک عربستان و تهدید عربستان به انجام اقدام تلافی جویانه علیه ایران، معاون سیاسی سپاه پاسداران ادعای عربستان در مورد ایرانی بودن موشک‌های بالستیک یمن را تلاش عربستان برای انحراف افکار عمومی دانست. عربستان روز سه‌شنبه به شورای امنیت سازمان ملل شکایت برد و خواستار محکومیت ایران شد. همزمان وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد از حق عربستان برای دفاع از مرزهایش در برابر تهدیدها حمایت می‌کند. پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا، نیز گفته است ایران به تلاش‌های بین‌المللی برای پایان دادن به درگیری‌ها ضربه می‌زند. همکارم الهی روانشاد از آخرین تحولات در این باره گزارش می‌دهد.
سخنان یدالله جوانی، معاون سیاسی سپاه پاسداران، در پاسخ به تهدید ترکیه المالکی، سخنگوی ائتلاف نظامی به رهبری عربستان است که روز دوشنبه پس از حملات موشکی شیعیان حوثی یمن به عربستان سعودی از تلافی سخن به میان آورده بود و گفته بود که حق پاسخ دادن به ایران در زمان و مکانی معین را برای خود محفوظ نگاه می‌داریم. ترکیه المالکی حمله موشکی حوثی‌های یمن به عربستان را دامنه‌دار شدن جدی جنگ و تهدیدی برای امنیت منطقه و جهان دانست. رادیو فردا در این باره دیدگاه علیرضا نوری‌زاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب در بریتانیا را جویا شده است که زبان تهدید برای عربستان را رویکرد جدیدی برای این کشور می‌داند.
از زمانی که محمد بن سلمان اداره امور را گرفته، نه تنها تندتر پاسخ میده، بلکه تهدید هم می‌کنه. حرفایی که او زد درباره اینکه اگر ایران سلاح هسته‌ای تولید کنه ما تولید می‌کنیم، حرفایی که زد ما در داخل ایران پاسخشون رو خواهیم داد، اینا در ادبیات سیاسی سعودی مسئله تازه‌ای هست. و الان هم با توجه به موشکایی که حوثی‌ها شلیک کردن و سعودی‌ها مدعی هستن که این موشک‌ها همه ساخت ایرانی، این مسئله دور از ذهن نیست که چنین نوع تهدیدهایی از جانب محمد بن سلمان ولیعهد سعودی که عملاً مسائل مربوط به ایران و به سیاست خارجی رو در دست داره. این است که به هر حال این تهدیدها به نظر من تا زمانی که در حد تهدید باقی بمونه میشه عادی دونستش، ولی از تهدید اگر تجاوز بکنه، اگر مثلا ما روبرو باشیم با انجام عملیاتی علیه جمهوری اسلامی، عملیاتی نظامی، یا همون در داخل یمن نفراتی که به عنوان مشاور در اونجا هستن مورد حمله قرار بگیرن، اون وقت میتونه این تهدیدها وارد مرحله جدی تری بشه.
آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، نیز ضمن محکوم کردن حمله موشکی حوثی‌ها گفته است که گسترش جنگ راه حل پایان دهی به جنگ 3 ساله یمن نیست. عربستان سعودی روز دوشنبه از منهدم کردن 7 موشک بالستیکی خبر داد که شورشیان حوثی از یمن به سوی خاک این کشور شلیک کرده بودند، هرچند که برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که دست کم یکی از آنها به هدف اصابت کرده است. شیعیان حوثی شورشی در یمن نیز تایید کردند که فرودگاه بین المللی ملک خالد در ریاض و چند منطقه دیگر را با موشک‌های برکان H2 هدف قرار داده بودند. عربستان سعودی و آمریکا تنها کشورهایی نیستند که ایران را متهم به حمایت از شیعیان حوثی کرده و میگویند که تسلیحات در اختیار آنها قرار می‌دهد. در راستای اجرای تحریم‌های یمن، کارشناسان سازمان ملل متحد که ناظر بر این مهم هستند نیز در چند نوبت در سال گذشته میلادی و در آخرین آنها در دی ماه گذشته پس از بررسی بقایای موشک‌های شلیک شده زمین به زمین از یمن به عربستان به این نتیجه رسیدند که آنها منشأ ایرانی دارند. متقابلاً جمهوری اسلامی پیوسته این اتهام را رد کرده و میگوید که این عربستان است که به خاک یمن تجاوز کرده. یدالله جوانی، معاون سیاسی سپاه، روز سه‌شنبه به خبرگزاری تسنیم گفت که همگان می‌دانند که راه‌های ارسال سلاح به یمن مسدود است و عربستان یمن را در محاصره کامل قرار داده است. آنچنان که او به خبرگزاری تسنیم گفت، ملت یمن خود توانسته با اتکا به توانمندی‌های خود به ابزارهای دفاع از خود از جمله قدرت موشکی دست پیدا کند. علی صدرزاده، تحلیلگر سیاسی در آلمان، به رادیو فردا میگوید که این امکان را بعید میداند.
عربستان سعودی سعی میکنه این موشک آخری رو که از یمن به طرف عربستان سعودی شلیک شده تبدیل به یک مسئله بزرگ جهانی بکنه و توافق بین المللی رو برای محکوم کردن ایران به دست بیاره. این اظهارات آقای جوانی هم چندان قابل قبول نیست، چون حوثی‌ها امکان تهیه موشک در شرایط فعلی که یمن در زندگی میکنه ندارن، مگر اینکه قبلا چنین موشک‌هایی رو تولید کرده باشن. در شرایط فعلی یمن نه وسائل بلکی وجود داره نه ابزار اولیه وجود داره، بنابراین این اظهارات چندان قابل قبول نیست. ولی اون چیزی که آقای جوانی میگه که یمن در محاصره کامل هست و ما نمیتونیم به صورت مأموری به اونها سلاح برسونیم اونجوری که به حزب الله و گروهای دیگه در سوریه و عراق میرسونیم، این حرف هم درست هست، ولی سپاه پاسداران به اندازه کافی امکانات داره که از راههای دیگری، سابقا میگفت از طریق جیبوتی، از طریق عمان و جاهای دیگه به حوثی‌ها اسلحه میرسونید. ولی این حرف درست هست که رساندن اسلحه ایران به حوثی‌ها مشکل تر هست.
اما تا چه حد تهدیدها میتوانند جامعه عمل بپوشند؟ علیرضا نوری‌زاده میگوید در صورت تنگ شدن عرصه بر سعودی‌ها، این آمادگی در آنها وجود خواهد داشت.
ببینید آنچه که مسلم هست، سعودی ها این آمادگی رو دارن با توجه به شرایطی که در واشنگتن مشاهده میکنن، با همدلی و پشتیبانی ایالات متحده از سیاست هاشون در شرایطی هستن که اگر عرصه بر اونا تنگ بشه یا در یمن با یک مشکل اساسی روبرو بشن یا فرض کنیم یکی از این موشک‌ها به نقطه‌ای در ریاض بخوره و باعث مرگ تعداد زیادی بشه، میتوان انتظار داشت که سعودی‌ها هم یک واکنش نظامی از خودشون نشون بدن. مشکل جمهوری اسلامی به علت حضورش در خیلی از جاها میتونه ضربه پذیر نه فقط در داخل ایران بلکه در بیرون ایران هم باشه و این نظر من یکی از مسائلی است که سعودی‌ها روش خیلی تمرکز کردند و شاید از کمک‌های اطلاعاتی کشورهای دیگری هم در زمینه برخورد باشند. این هیچ چیز بعیدی نیست.
علی صدرزاده تحلیلگر سیاسی در آلمان همه اینها را تلاشی از جمله از سوی دولت آمریکا برای حل مسئله یمن می‌داند.
من فکر می‌کنم اینها همه آماده کردن زمینه دیپلماتیک فشار بیشتر بر ایران هست، چون دولت آمریکا می‌خواهد هر چه زودتر حل بشه و از آوردن فشار زیاد به عربستان سعودی هم ابرا داره و یمن داره تبدیل به یک مشکل بزرگی میشه بین ایران و آمریکا و عربستان سعودی هم با این نمایش موشک حوثی ها تونسته ثابت بکنه که سهم ایران در این جنگ کم نیست، در حالی که من فکر میکنم که دلایل اصلی جنگ یمن فراتر از کمک های ایران به حوثی هاست. کمک های ایران به حوثی ها هم نقش بازی میکنه، ولی دلایل تاریخی و علت اجتماعی اقتصادی این جنگ خیلی خیلی وسیع تر از اینها هست.
جنگ در یمن در حالی روز سه‌شنبه وارد چهارمین سال خود شد که در سه سال گذشته 10,000 کشته و بسیار بیش از 50,000 مجروح بر جای گذارده و از مجموع 26 میلیون نفر جمعیت این کشور فقیر عربی 22 میلیون نیاز مبرم به غذا، دارو و دیگر مایحتاج اولیه دارند. سازمان جهانی بهداشت از شیوع دیفتری و وبا در این کشور خبر داده و از همه گروه‌های درگیر برای همکاری در فراهم ساختن امکان کمک رسانی استمداد طلبیده است.
پس از شنیدن این گزارش نوبت به نظرات و دیدگاه‌های شما مخاطبان رادیو فردا است.
آقای روحانی، حالا مشخص شد که آقای جمشید بسم الله نیست که در مورد قیمت ارزهای خارجی تصمیم میگیره.
من نمیگم مسئولین پراید سوار بشن، همین ماشین دنا که پلتفرمش ایرانیه، موتورش، همه چیش ایرانیه، مسئولین میان سوار این ماشین بشن. اگر میخوای خیلی امن باشه بیاید توی همین اصفهان خودمون، یزد خودمون، که شیشه ضد گلوله تولید میشه، شیشه ضد گلوله بندازن، رنگ مشکی بزنن، شاسیشو بکشن، بکنن یه دونه ماشین لیموزین. چرا برین S500 و S600 مرسدس بنز پولمانگارد بیارید توی ایران با 2 میلیارد پول؟
جناب آقای خامنه‌ای، طی 2 ماه گذشته در پی تشدید تهدیدات دولت ترامپ و تغییر کابینه آن بر علیه ایران، طلحه و زبیرهای غارتگر بیت المال، دارندگان انحصار آزاد قاچاق کالا بیش از 30 میلیارد دلار ارز از کشور خارج کردند و 20 میلیارد دلار نیز در شرف خارج کردن است و در مقابل به 11 میلیون جوان بیکار آرزوی اشتغال و شهادت در جنگ آینده نزدیک را کردند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در روزهای ابتدایی سال 97 هستیم و همچنان بازار تبریکات تحویل سال نو و امیدواری برای اینکه سال خوبی پیش روی همه باشه داغ هستش. همراه می‌شویم با پیام تبریک نوروزی قباد شیوا، گرافیست مشهور ایرانی.
من اولا از این تریبون شما تبریک میگم سال نو رو، نوروز باستانی خود رو به تمام نیروهای داخلی و خارج از کشور. امیدوارم سالی که در پیش است سالی باشه پر از نعمت و سلامتی و خوبی و خوشی برای تمام نیروها و همچنین تمام مردم جهان. این دعایی که من آرزوه و انشاءالله این آرزو برسد.
با رادیو فردا همچنان همراه بمونید، با اینکه این بخش خبری ما در اینجا به ثانیه‌های پایانی خودش میرسه. بخش بعدی خبرهامون مروری بر سرخط خبرهاست تا 15 دقیقه دیگر رأس ساعت 3:30 بعد از ظهر وقت ایران و بعد از اون هم رأس ساعت 4 بعد از ظهر میتونید بخش خبری دیگری رو بشنوید.